بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 158 سطر دوم. و استدلوا علی ذلک بان الافلاک لو کانت حارتن لکانت فی غایت الحراره و تالی باطل فالمقدم مثله. دومین حکمی که برای اجسام فلکی ذکر شد این بود که این اجسام از کیفیات فعلیه و کیفیات انفعالیه خالی هست. کیفیات فعلیه عبارت بودند از حرارت و برودت و انفعالیه عبارت بودند از رطوبت و یبوست. وقتی میگیم که افلاک از این کیفیت ها خالی هست، یعنی نهارن و نبارد، نه رتمن و نه یابس. این مدعای ما بود. دلیلی که بر این مسئله اقامه کردن دو دلیله. یکی مربوط به حرارته و یکی مربوط به برودته. در مورد رطوبت و یبوست دلیلی در اینجا ارائه نشده. در شوارق بر این نفی کیفیت انفعالیه یعنی رطوبت و یبوست هم دلیل اقامه کردن. دلیلی که برای نفی کیفیت انفعالیه در شوارق آمده من عرض می کنم اینه که هر جا رطوبت باشد و جسم رد باشه سهولت قبول داره، یعنی نقشی که برش وارد میکنید، اثری که درش قرار میدید به آسانی قبول میکنه. هر جا که یبوست باشه و جسم یابس باشه اثر رو دیر قبول میکنه، عسر قبول داره نه سهولت قبول. حسرت سهولت قبول داره و یابس عسر قبول، در حالی که اجسام فلکی اصلا قبول ندارن، نه سهولت قبول نه عسر قبول، پس نه رتبن و نه یابس. دلیلی هم در شوارق بر نفی کیفیت فعلیه در افلاک داریم، چون اون دلیل غیر از دلیلی است که مرحوم علامه حلی در اینجا اقامه کرده. اون دلیلی مطرح نمی کنن به خاطر اینکه ما در این عبارت دلیل بر نفی حرارت و برودت رو داریم. چون دلیل بر نفی رطوبت و یبوست ذکر نشده بود من از شواره غرق کردم، اما دلیل نفی حرارت و دلیل نفی برودت رو داریم که احتیاج به شوارق نداریم. برای نفی حرارت این قیاس استثنایی رو دلیل قرار دادن که اگر افلاک هار باشند این مقدم فی غایت الحراره خواهند بود. این تالی یعنی حرارتشون حرارت معمولی نیست، حرارت فوق‌العاده است، حرارتی است که دیگه در نهایت حرارت باشه که میتواند همه جهان رو بسوزاند. و تالی باطلون، نتیجه میگیرن تالی باطل یعنی این که در افلاک در غایت حرارت باشن باطله، نتیجه میگیرن که مقدم هم باطله. یعنی نتیجه میگیرن که افلاک هار نیست. این قیاس باید ملازمه یه بین مقدم تالیش اثبات بشه، همچنین باید بطلان تالیش اثبات بشه. در بیان ملازمه اینطور گفته میشه که حرارت اگر در جسمی واقع شود، یعنی فاعل الحرارت که همون طبیعته، اگر در جسمی واقع شود و اون جسم مانع داشته باشه، حرارت خیلی نمود نداره چون اون مانع حرارت رو کم میکنه. اما اگر جسم بسیط بود، هیچ مانعی درونش نبود، فقط همون فاعل الحراره بود، جسم به درجه عالی حرارت خواهد رسید چون مانعی از حرارت در اون موجود نیست. و فلک هم این چنینه، فلک یه جسم بسیطه، غیر از طبیعتش چیزی دیگه نیست، مانعی درش موجود نیست که اون مانع بتواند شدت حرارت رو منع کند. بنابراین اگر فاعل حرارت در فلک موجود است، یعنی طبیعت فلک اقتضای حرارت دارد، باید فلک در شدت حرارت باشد چون حرارت رو اون فاعل ایجاد میکنه و هیچ مانعی هم این حرارت رو کم نمیکنه، به همین جهت حرارت در شدت و در نهایت حرارت واقع میشه. پس روشن شد که اگر فلک هار باشد، به خاطر اینکه مانعی از حرارت در وجود ندارد، حرارتش در نهایت شدت ملازمه ثابت شد. گفتیم اگر فلک هار باشد، حرارتش در نهایت شدت الان ثابت شد. تالی را میگیم باطله. دلیل بر بطلان تالی چیه؟ دلیل بر بطلان تالی وجدانه، همینش رو داریم میادیم. اگر افلاک در شدت حرارت بودن، چیزی رو باقی نمیذاشتن، همه چیز رو میسوزوندن، در حالی که ما بینیم جهان باقیه، چیزی سوخته نمیشه. پس معلوم میشه در شدت حرارت نیستن. این دلیل بطلان تالیست. ولی مرحوم علامه طور دیگه دلیل میارن، همین دلیله منتها به صورت دیگه بیانش میکنن. چرا تالی باطله؟ می‌فرمایند چون طبقات هوا اون قسمت بالاییش خنک‌تر از پایینیه. هوا رو به چهار طبقه تقسیم می‌کنه. حالا ما به طبقات چهارگانه کار نداریم. یک طبقه از طبقات هوا طبقه زمهریه است. از شدت سرما بهش میگن طبقه زمهریه. این طبقه بالاتر از طبقه ملاصق با زمین. طبقه ملاصق با زمین گاهی سرد میشه، گاهی گرم میشه، سرماش هم خیلی شدید نیست، گرماش هم خیلی شدید نیست، ولی هر قابل تحمل ماست. اما طبقه بالا که زمهریری است خیلی سرده، به طوری که موجودات زنده نمیتونه تحملش کنه. این ثابت شده در جای خودش که طبقه بالای هوا سردتر از طبقه ملاصقه با زمینه. با اینکه طبقه بالای هوا به افلاک نزدیکتره، اگر افلاک گرم بودن، داغ بودن، باید طبقه بالا رو گرمتر میکردن از طبقه پایین و طبقه بالا خنک‌تر نمیمونه، در حالی که طبقه بالا خنک‌تره و این نشون میده که افلاک گرم نیستن. اگر گرم بودن، طبقه بالای هوا رو گرم میکردن زودتر از اینکه طبقه پایین رو گرم کنن، در حالی که ما بگیم طبقه بالا بسیار سرده. پس معلوم میشه افلاک حرارت ندارن که طبقه بالا رو گرم کنن. این همون وجدانی است که عرض میکنم، اونتا وجدان نبود گرما در طبقه بالا، اون وجدانی که من عرض کردم عامتر بود. اگر هوا حرارت داشت، اگر افلاک حرارت داشتن، اون هم در درجه عالی، همه جهان از نمیره، همه شروع می سوزنده، در حالی که نسوزنده. تاری رو مفهوم علامه طور دیگه باطل کرد. گفت اگر فلک حرارت داشتنم، حرارت بالغ، حرارت نهایی، قسمت های فوقانی هوا رو راحت‌تر گرم می کرد، ما قسمت زمهرریه تو هوا دیگه نمیداشتیم، در حالی که داریم پس حالی میشه فلک حرارت نداره، اونم حرارت بالغ، حرارت نهایی. این دلیل بر این بود که افلاک حرارت ندارن. دلیل دو مسئله تشرار میکنن، چون هم ملازمش اثبات شد هم بطلان تاریخ اثبات شد. حالا میتوانیم دلیل رو راحت تشرارش کنیم، بگیم که اگر فلک دارای حرارت باشد، حرارتش باید در نهایت شدت باشد، لیکن تالی که حرارت در نهایت شدت برای فلک حاصل باشه این باطله، پس مقدم که فلک حرارت داشته باشه باطله. فلک عامل حرارت رو نداره، یعنی طبیعتش مقتضی حرارت نیست، چون عامل حرارت رو نداره از حرارت براش وجود نداره. اگر عامل حرارت رو میداشت، یعنی طبیعتش مقتضی حرارت بود، از شدیم اون محضوری که گفتیم لازم بیاد، محضوری که میدونیم لازم نیمده، تالی که میدونیم فاسده و واقع نشده لازم میامد، و چون تالی واقع نشده پس فلک حرارت عامل حرارت رو نداره. این بیان نفی حرارت بود در فلک. برای نفی برودت هم ایشون استدلال میکنه که این استدلال خیلی راحته. میفرماید اگر فلک دارای برودت میبود، یعنی طبیعتش مقتضی برودت بود، باز برودتش باید فی غایت شده باشد، به همون بیانی که گفتیم، چون عامل برودت داره مانع از برودت هم نداره، و جایی که عامل برودت باشه مانع برودت هم نباشه که برودت کم کنه، برودت در نهایت شدت خواهد بود. پس اگر فلک با توجه به این که مانعی برای برودت ندارد، اگر مقتضی برودت رو داشته باشد، باید در درجه عالی از برودت باشه، لیکن تالی باطله، زیرا اگر فلک در درجه عالی برودت باشه لازمش اینه که همه جهان منجمد شود. این که توجه کنید بستان تازه به اینطور میگه، در حرارت هم میتونست اینطور به ایجه ارز شدید که اگر حرارت فلک در غایت شدت باشد همه جهان میسوزد، میتونست اونو بگه نگفت. اما در اینجا میفهمد اگر برودت فلک در نهایت شدت باشد همه جهان یخ میبندد. اینجا تازه اینطوری قرار لیکن تالی باطله، چون از یاد مگر برودت فلک در نهایت شدت باشد لازمش یخبستن کل جهان است که این در وجدان باطله. پس تالی باطله. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که فلک دارای برودت باشد و مقتضی برودت را داشته باشه باطله، فلک طبیعتش اقتضای برودت نداره، پس بارد هم نیست، همونطور که حار نیست. این بیان دلیل بر نفی حرارت و برودت در افلاک بود که خوندیم، که گفتیم صفحه 158-102. و استدلوا علی ذلک، ذلک یعنی نفی حرارت و برودت در فلک، همچنین نفی رطوبت و یبوست که این دیگه مطرح نشده، ولی اونم دلیل میشود که ارشدیم اونو در شوارق آورده ولی در اینجا نیومده. و استدلوا علی ذلک یعنی بر نفی حرارت و برودت فلک استدلال کردن به این که افلاک لوکانت حارت، این دلیل بر نفی حرارته. دو خط بعد دلیل بر نفی برودت هم شروع میشه. افلاک اگر حار باشن این مقدمه، لکان از فیقایت الحراره این تالیه، و تالی که فیقایت الحراره بودن افلاک است باطل است، فالمقدم که حار بودن افلاکه مثل هو، یعنی مثل تالی اونم باطله. پس نتیجه میگیریم که افلاک حار نیستن، یعنی مقتضی حرارت رو ندارن، یا به عبارت دیگر طبیعت اونها اقتضای حرارت نمیکنه. از کدیم این دلیل استثنائیه، قیاس استثنائیه. قیاس استثنائی هم باید شرطیش اثبات بشه هم بطلان تالیش اثبات بشه. ایشون هر دو هم بیان میکنه. میفرماد بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه ای که بین مقدم و تالی این قضیه شرطی هست این است که فاعل یعنی فاعل حرارت، اگر فلک هار باشد فاعل حرارت دارد، فاعل حرارتش همون طبیعتشه. فاعل یعنی فاعل حرارت بنابراین فرضی که ما داریم موجود است، اونم در ماده بسیطه موجود است. ماده فلک ماده بسیطه، ماده بسیط یعنی چی؟ یعنی لا عائق لها، مانعی برای حرارت در این ماده نیست، چون ماده ماده بسیطه. اگر عائقی بخواد داشته باشه مادهش مرکب میشه از آن چی که هست به علاوه عائق. و فرض اینه که فلک مادهش مرکب نیست بلکه بسیطه، پس عائق توش نیست. اگر فاعل حرارت موجوده و عائق از حرارت معدومه، فیض حصول و کمال اثر، اثر باید به طور کامل حاصل میشه. اثر یعنی حرارت که اثر اون فاعله، اثر که که عبارت از حرارت و اثر اون فاعله باید در حد کمال موجود باشد. در حد کمال یعنی در نهایت شدت. پس ثابت شد که اگر در فلک طبیعتی که مختلی حرارت موجود باشد، اون اثر که حرارته باید در حال کمال، در حد کمال یعنی در نهایت شدت حاصل باشد. ملازمه ثابت شد. اما بیان بطلان تالینی که هوای عالی ابرد است از هوایی که ملاصق با روی زمینه، هوایی که چسبیده به زمین اونقدر سرد نیست که هوای بالا سرده، از هم طبقه بالا رو زمحریریه میگن اینقدر سرده. خب اگر فلک دارای نهایت حرارت بود این طبقه بالا رو گرم میکرد، در حالی که طبقه بالا گرم نشد، پس معلومه که داره شدت حرارت میشه. پس تالی که عبارت از این بود که فلک دارای غایت الحرارت باطله، اگر تالی باطل شد مقدمه باطله. این استدلال بود بر نفی حرارت در اخلاق. اما استدلال بر نفی برودت در افلاک نظیر همین استدلال قبلی است، منتها اون مربوط به حرارت بود، این مربوط به برودته. این هم یک قیاس استثنائیه که با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میده. و همچنین است اگر اختزا کند برودت را، یعنی اگر اختزا کند طبیعت افلاک برودت را، لبلغت القایه فیها، یعنی افلاک فیها در برودت به قایت خواهند رسید، یعنی در نهایت شدت خواهند بود. وقت اگر افلاک در نهایت شدت باشند، این امر پیش میاد که فکان یستول الجمود علل عناصر، لازم میاد که اون افلاک در عناصری که زیر اونها قرار دارد اثر بگذارن و هم اونها رو جامد کنند. و اگر عناصر جامد شدن، فما کانه یا تکون شیء من الحیوان، هیچی از موجودات زنده یه متکون نمیشه، نبات هم متکون نمیشه. حالا فرض کنید، بر فرض بگیم نبات متکبر میشه، لااقل حیوان متکبر نمیشه، در حالی که حیوان متکبر شده. پس معلوم میشه که عناصر جمود پیدا نکردن، و اگر عناصر جمود پیدا نکردن معلوم میشه افلاک به غایت برودت نرسیدن، اگر به غایت برودت نرسیدن معلوم میشه عامل برودت نداشتن، اساسا برودت ندارن. توجه کردین چی شد؟ این دلیل چند تا قیاس استثنائیه همین لیلی که الان خونده. اول اینطور میگه اگر افلاک اقتضای برودت کنند، اقتضا میکنند برودت شدید را. بعد میگه و اگر برودت شدید را اقتضا کنند، جمود بر عناصر مستولی و مسلط میشه. بعد میگه و اگر جمود بر عناصر مسلط شد، هیچ حیوان متکبر نمیشه. سه تا قضیه شرطی خود سر هم میاد. بعد میگه لیکن تالی اخیر باطله، تالی اخیر یعنی متکبر نشدن حیوان باطله، چون بلوجدان داره میبینی حیوان متکبر شده. نتیجه میگیره پس تالی قبلی هم باطله که جمود بر عناصر مسلط شده میشه. بعد میگه اگر این تاریخ قبلی ما تو تاریخ قبلترش هم که فلک در نهایت برودت باشه باطله، و اگر این تالی باطل است مقدم هم که فلک مقتضی برودت باشه باطله. سه تا تالی رو باطل کرد، آخر سر مقدم اول هم باطل شد. نتیجه مطلوب هم دیده شد. بله قائلن ان یکون. این استدلال چه در باب حرارت چه در باب برودت پذیرفته نیست. قائل این چنین میگوید، استدلال شما هم در باب حرارت مردوده هم در باب برودت مردوده. زیرا حرارت شدید و حرارت ضعیف یا برودت شدید و برودت ضعیف یک نوع حرارت با دو مرتبه نیست، یا یک نوع برودت با دو مرتبه نیست. اینطور نیست که یک نوع حرارت داشته باشیم این حرارت مرتبه قوی داشته باشه و مرتبه ضعیف، بلکه حرارت قوی یک نوع، حرارت ضعیف یک نوع دیگه است. دو نوع مختلف هست. همچنین برودت ضعیف و برودت شدید یک برودت با دو مرتبه نیستند، بلکه دو نوع برودت هست. این قول البته قول کسانی است که در حرارت تشکیک و قبول ندارند، در برودت تشکیک و قبول ندارند. لذا میگن اصلا مرتبه برای حرارت درست نکنید، هر مرتبه رو نوع بگیرید. این اختلاف هست که اصلا در کل کیفیات، اصلا در سواد و بیان تشکیک هست یا سواد شدید و سواد ضعیف دو نوع هست. این اختلاف هست. در باب حرارت برودت هم که کیفیت هم این اختلاف نیست، که آیا حرارت شدید و حرارت ضعیف یا برودت شدید و برودت ضعیف دو نوع هن یا یک نوع تشکیکی هن. بسیاری از افراد تشکیک رو در این کیفیت قبول ندارن، معتقد میشن که ضعیف نوعیست شدید نوعی دیگه هست. اگر تشکیک باشه میتونیم بگیم وقتی ضعیف حاصل شد و مانعی از حصول قوی نداشتیم قوی هم حاصل میشه، چون قوی همون ضعیفه، فقط مرتبهش فرق میکنه. بخ اگر ضعیف رو حاصل دیدیم با نبود مانع قوی هم حاصل میشه. اما اگر قوی و ضعیف دو نوع بودن با حصول یک نوع، نوع دیگه حاصل نمیشه، نوعها با هم مختلف هست. اگر مقتضی این نوع رو اقتضا کرد، اون نوع دیگر رو که جدای از این نوعه معنی نداره اقتضا کنه. طبیعت این رو اقتضا میکنه، یعنی ضعیف رو اقتضا میکنه، دیگه معنی نداره قوی رو اقتضا کنه. پس ما حرارت رو، حرارت شدید و ضعیف رو دو نوع میدونیم. میگیم اگر طبیعت فلک نوع ضعیف رو اقتضا کرد و مانعی هم وجود نداشت، لازم نیست که نوع قوی رو اقتضا کنه. بله اگر ضعیف و قوی هر دو یک نوع بودن مرتبه ها فرق می کردن، همونطور که شما گفتید اگر ضعیف حاصل می شد و مانعی هم نبود قوی هم حاصل می شد. اما وقتی ضعیف و قوی دو نوع هست و طبیعت این شی یکی از این دو نوع رو اقتضا می کنه، معنی نداره بگید نوع دیگر رو اقتضا می کنه. این داره ضعیف رو اقتضا میکنه، از کجا قوی آمد؟ قوی که دیگه پیش نمیاد. پس در افلاک ما معتقد میشیم که طبیعت مقتضی حرارت هست یا مقتضی برودت هست، ولی حرارت و برودت ضعیف، نه قوی و شدید. وقت اون تالی پاسده اون که شما بکید اتفاق نمیافته و مشکلی که شما بکید پیش نمیاد. پس به این ترتیب دو دلیل میشه رد کرد، هم دلیل مربوط به حرارت رو، هم دلیل مربوط به برودت رو. ولی قائل نلیقول لا یلزم من اقتضاء الحراره، لا یلزم حصول النهایه. این حصول النهایه مفعول لا یلزمه، به اقتضا کاری نداره. از این که فلک اقتضای حرارت می کند لازم نمی آید که نهایت حرارت حاصل شود. چرا؟ زیرا شدید و ضعیف در حرارت و همچنین در برودت مختلفان به نوع هست، یعنی دو نوع مختلف هست. اگر دو نوع مختلف هست این قانون در بارشون اجرا می شه که لا یلزم من اقتضای الماهی یا نوع، اما لازم نمیاد از این که ماهیت مثلا فلان فلک نوعی از حرارت رو که حرارت ضعیف اقتضا کند، لازم نمی آید که اقتضا کند این ماهیت فلک نوع دیگر رو که قوی است. اگر یک نوع اقتضا کرد به نوع دیگر اصلا ارتباط نداره که بخواد نوع دیگر اقتضا کنه. این نوع ضعیف اقتضا کرد، مانعی هم وجود نداشت، ولی نوع قوی در این حال اقتضا نمی کنه. بله، اگر ضعیف و قوی دو مرتبه از یک نوع بودن، میتونستیم بگیم اگر این ماهیت فلک مرتبه ضعیف رو اقتضا کرد و مانعی هم وجود نداشت، مرتبه قوی رو اقتضا میکنه. ولهذا کان الهوا مقتضیا للسخونه ولم یقتضل بالغ امینا. نمونه ذکر میکنه در غیر فلک، میگن خودتون قبول دارید که هوا مقتضی حرارت. این بعدا گفته میشه که هوا رطب هار است، هم رطوبت دارد که کیف انفعالی است، هم حرارت دارد که کیف فعلی است. اینو بعدا اثبات میکنه. پس قبول دارید که هوا مقتضی سخونت یعنی حرارتی، ولی در این حال معتقدین که هوا حرارت شدید نداره. اگر بهتون بگیم چرا، با اینکه هوا بسیطه مثل فلک میمونه، با اینکه بسیطه مانعی توش وجود نداره، عائقی از حرارت درش نیست، شما میگید طبیعت هوا مقتضی حرارت هست، ما به شما میگیم مانعی از این حرارت وجود نداره، پس باید هوا در نهایت شدت حرارت باشه. شما جواب میدید که حرارت شدید نوع دیگری است غیر از حرارت ضعیف. هوا حرارت ضعیف رو اقتضا کرده و لازم نیست که حرارت شدید رو که نوع دیگری است اقتضا کنه. و همین جواب در افلاک میدید. این قائل داره اینطوری میگه، میگه که چون حرارت شدید و حرارت ضعیف دو نوع مستقلند و اگر طبیعتی اقتضا کرد نوعی را، لازم نیست نوع دیگر را اقتضا کند. چون چنین است گفته می شود که هوا با این که مقتضی حرارت است، مقتضی حرارت بالغ نیست، مقتضی حرارت نهایی نیست. چرا؟ چون حرارت نهایی نوع دیگری است غیر از اونی که هوا داره اقتضا میکنه. اونی که هوا اقتضا میکنه نوع ضعیفه دیگه. معنا نداره که با اقتضای نوع ضعیف بگید اقتضا میکند نوع قوی را هم. خب پس چون در افلاک اقتضای نوع ضعیف هست و اقتضای نوع ضعیف مستلزم اقتضای نوع قوی نیست، در هوا هم میتوانیم اینطور بگیم که اقتضای نوع ضعیف از حرارت هست و اقتضای نوع ضعیف مستلزم اقتضای نوع قوی نیست. و لحاظا توجه کنید، یعنی چون اقتضا کردن نوع ضعیف باعث و مستلزم اقتضا کردن نوع قوی نیست، به این جهت هوا مقتضی سخونت هست، ولی سخونت یعنی حرارت، ولی اقتضا نمی کند بالغ منها را، یعنی نهایت از سخونت را اقتضا نمی کنه با اینکه مقتضی سخونت هست. علتش اینه که سخونت ضعیف با سخونت قوی دو نوع هست و وقتی دو نوع شدن، اگر هوا مقتضی این نوعه معنا نداره دیگه مقتضی نوع دیگه هم باشه، مقتضی این نوعه. همین حرف رو در فلش اگر بزنید هر دو استدلالتون، چه استدلال مربوط به حرارت چه استدلال مربوط به برودت، هر دو از این میزن. خب شخصی میخواد قول این قائل رو باطل کند و از استدلالی که شده دفاع کند. اینطور میگه، میگه هوا رو به عنوان نمونه ذکر نکنید، هوا با فلک فرق داره. آخه این قائل بعد از اینکه حکم رو در فلک بیان کرد استشهاد کرد به هوا، گفت هوا هم این چنینه. این شخصی که میخواد از استدلال دفاع کنه میگه هوا رو با فلک متفاوت ببینید، در هوا وضعی وجود دارد که نمیگذارد هوا به حرارت شدید بیفته، اما اون وضع در فلک وجود نداره، لذا فلک به سمت حرارت شدید میره، هوا که به سمت حرارت شدید نمیره به خاطر مشکلش که داره. توجه کنید مشکل هوا چیه. گفتیم هوا حار ذات، یعنی هم حرارت داره هم رطوبت داره، اما فلک اینجور نیست. فلک مثلا میتونیم بگیم حاره، دیگه رطوبتش که نمیگیم. این رطوبتی که در هوا موجوده نمیذاره اون حرارتی که مقتضای طبیعت هواست به درجه بالغ و به درجه نهایی برسه. یعنی توی هوا با اینکه بسیطه مانع وجود داره، مانعی که خودش تولید کرده، مانعی که خودش تولید کرده، یعنی رطوبت، پس هوا اگر مقتضی حرارت هست حرارتش به درجه عالی نمیرسد به خاطر اینکه مزاحم میشه، رطوبت هست وجود دارد، اما در فلک مزاحم نیست، این مزاحم موجود نیست. بنابراین اگر فلک مقتضی حرارت باشد همونطور که مستدل گفت باید حرارتش در حد قوی باشد، در نهایت شدت باشد. از محضور در فلک لازم نیست اما در هوا لازم نیست. مرحوم علام می فهمد ولا یسهل اعتذار، نمیشه از جانب اون مستدل عذر آورد و قول این قائل رو رد کرد به این صورت که بگوییم رطوبت، یعنی رطوبت موجود در هوا مانع از این است که حرارت به کمال برسه. مانع از کمال است، یعنی مانع از کمال حرارت است، مانع از این است که حرارت به کمال برسه. نمیشه این عذر آورد. چرا نمیشه عذر آورد؟ سه دلیل آورده میکنند. دلیل اول، رطوبت دو معنا داره. دقت کنید بحث مهمیه، بحثیست که برای خیلی ها روشن نیست. رطوبت دو معنا داره. وقتی میگیم جسم رطبه دو معنا میتونه ارائه کنه. یکی این که دستش بزنی تر میشه دستت، آب اینطوره دستش بزنی تر میشه. اما یک بار گفته میشود رطبه نه یعنی دستش بزنی تر میشه، رطبه یعنی راحت میشه اجزاش از هم جدا کنی. مثلا مثال معروف میگن جیوه رسته، رطوبت داره، به جیوه دست میزنی دستتون تر نمیشه. این رطوبت به معنی تری نیست، این رطوبت به معنی این است که اجزای جیوه رو راحت میشه جدا کرد. جیوه مثل سنگ نیست، سنگ رو اگه بخواد اجزا جدا کنی باید پچکی برداریم، کیشهی برداریم، بالاخره با یه سنگ دیگه بکوبیم، بالاخره خیلی به زحمت باید اجزاش رسن جدا کنیم. اما جیوه این که نیست، با دست یا با یک چوب کبریت اجزا فرسن جدا می کن. سنگ یابسه، یابسه یعنی جدا کردن اجزایش سخته، جیوه رطبه، یعنی جدا کردن اجزایش راحته. رطوبت دو معنا داره، و این بیانی که گفتیم روشن شد. یکی به معنی کریم، یکی به معنی سهولت انفکاک اجزا. در این بابی که ما داریم بحث میکنیم میگیم هوا رطبه، منظور اون نیست که تره، هوا تر نیست. اگر هوا تر بود که ما تو این هوا داریم تنفس میکنیم، تو این هوا داریم راه میریم، باید همیشه لباسمون تر میبود. هوا رطوبت داره، یعنی به آسانی اجزایش از هم جدا میشن. آب هم که میگیم رطوبت داره، معناش همینه، به آسانی از هم جدا میشن. اون تا در آب اون رطوبت دیگر هم که به معنی تریه موجوده. پس هوا رطوبت دارد نه یعنی نم داره، نه یعنی تری داره، از که اجزایش از هم آسون جدا میشه. اگر رطوبت هوا به معنای تری هوا بود، خب این رطوبت با آتش درگیر میشد و نمیذاشت آتش به نهایت شدت برسه. اما رطوبت در هوا به معنای تری نیست، رطوبت در هوا به معنای این که اجزایش از هم راحت منتج میشه. پس هوا تر نیست، رطوبت در هوا به معنای تری نیست تا نگذارد که حرارت موجود در هوا به شدت برسد، بلکه به معنای سهولت انفکاک اجزاء، و سهولت انفکاک اجزاء مزاحم حرارت نیست. اگر حرارت خواست به شدت برسه، این رطوبت باش مزاحمت نمی کنه. پس این که شما گفتید در هوا رطوبت موجود است و این رطوبت نمیذاره حرارت به شدت برسه، بدون باطله. این رطوبتی نیست که نذاره حرارت به شدت برسه، این رطوبتی است که اجازه میده حرارت شدید بشه. لان این دلیل اول بود بر رد این التزام. لان الرطوبه انما تمنع عن کمال سخونه، رطوبت وقتی از کمال سخونت من می کند که او خذت به من البله، بله یعنی تری، لا به من الرقه و لطافه. نه رطوبت به معنای رقت و لطافت باشد که در این باب که ما بحث می کنیم به این معنای دومه، نه به معنای اول. اگر رطوبت به معنای تری بود، مانع می شد از این که حرارت به درجه بالغ برسه. اما در اینجا رطوبت به معنی رقت و لطافته. وقتی میگیم هوا رطبه، یعنی رقیقه، یعنی لطیفه، یعنی مثل سنگ فشرده نیست، یعنی اجزاش از هم راحت منفک میشنن. چون رطوبت در هوا به این معناست، این رطوبت نمیتونه مزاحم سخونت بشه. لذا اگر هوا سخونت داشته باشد، و دلیلی که شما در مورد نفی سخونت و حرارت فلک گفتید تمام باشد، لازم میاد که هوایی که حرارت دارد حرارت بالغ داشته باشه، یعنی حرارت شدید داشته باشه، همونطور که در فلک گفتید. چون هوا هم مثل فلک بسیطه، مانعی از اشتداد حرارت درش نیست. اگر در فلک به خاطر نبود مانع حرارت به نهایت شدت برسه، در هوا هم با خاطر نبود مانع باید حرارت به نهایت شدت برسه. و فرض اینه که رطوبت نمیتونه مانع باشه، چون رطوبت مانع تری نبود. این اشکال اول، یا دل اشکال اول بر این التزام، یا دلیل اول بر لایسه التزام. اما دلیل دوم اینه که شما در هوا مانع درست کردید، ما در فلش مانع درست میکنیم، این جواب نقضی بهتون میدیم. همونطور که شما در فلک در همونطور که شما در هوا مانع درست کردید و مانع عبارت بود از رطوبت، ما هم در فلک مانع درست میکنیم، مانع رو عبارت میگیریم از خود طبیعت فلک. خود طبیعت فلک که اختزای حرارت میکند، خودش حرارت خاص رو اختزا میکنه، نمیذاره حرارت بالاتر از این بشه، یعنی یه محدوده خاصی از حرارت رو اختزا میکنه. و خود همین طبیعت فلک اجازه نمیده که حرارت به درجه شدید برسه. در هوا اون رطوبتی که به قول شما از طبیعت فلک حاصل میشود اجازه نمیدهد که حرارت به درجه بالغ برسه. در فلک خود طبیعت که مقتضی حرارته نمیذاره حرارت از این درجه بالاتر بره. خود طبیعت این حرارت رو کنترل میکنه، نمیذاره بالا بره. پس قبول میکنیم در این استدلال، در این امکان که میخوام بخونم، ایشون میگه قبول میکنیم که در هوا مانع وجود داره و همین مانع نمیگذارد که حرارت موجود در هوا شدید بشه، اما ادعا میکنیم که مثل چنین مانعی در فلک هم موجوده. در اشکال اول، در اشکال اول که گفت لعن رطوبه این نماز هم در بیان کرد که در هوا مانع وجود نداره. اونی که مانع بود رطوبت به معنای تری بود که وجود نداره، اون رطوبت به معنای رقت و لطافت هم که مانع نیست. پس در هوا مانع وجود نداره، لذا اگر حرارت رو، اگر طبیعت حرارت اقتضا کرد باید به درجه عالی برسه. در این دلیل دوم قبول میکنی که در هوا مانع وجود داره، ولی ادعا میکنی که در فلک هم مانع وجود داره. مانع همون اقتضای طبیعت فلکه که طبیعت فلک نمیذاره حرارت از اون مقداری که حاصل شده بیشتر بشه. ولی امکان ان تکون طبیعت الفلکیه تقتضی ما یمنع عن الکمال، همونطور که در هوا وجود مانع داریم، ممکن است که طبیعت فلکیه اقتضا کند چیزی را که مانع از کمال حرارت شود. وقت در فلک هم مانع به وجود میاد و در نتیجه فلکی که اختزا کرده حرارت را، حرارت شدید و نهایی نمیشود. دلیل سوم بر لایسه الاعتذار. شما گفتید رطوبت مانع کمال حرارت میشود در هوا، ما میگیم رطوبت یک طبیعته، رطوبت یک طبیعته، هم اقتضای تری میکند هم مانع کمال حرارت میشود. این دوتا کار و طبیعت دوتا کار میتونه انجام بده. این در صورتی است که ما رطوبت رو طبیعت می‌گیریم که شاید خیلی خوب نباشه، اما اگر رطوبت رو طبیعت نگرفتیم اشکال رو به این صورت مطرح می‌کنیم که طبیعت هوا اقتضا می‌کند دو چیز را، یکی رطوبت رو، یکی حرارت را. رطوبت مزاحم حرارته، رطوبت معنی تری ها، الان در این اشکال سوم قبول میکنیم که رطوبت معنی تری باشه. میگیم اگر رطوبت به معنای تریست و مانع میشود که حرارت به حد بالغ برسد، پس باید گفت که طبیعت هوا دو چیز را اقتضا کرده، یکی حرارت رو، یکی رطوبتی که مزاحم حرارت، یعنی دو چیز متنافی رو اقتضا کرده. ممکنه طبیعت دو چیز رو اقتضا کنه بر حسب پیش آمدن شرایط، ولی دو چیز متنافی رو نمیتونه اقتضا کنه. اگر رطوبت به معنای لطافت باشه، لطافت با حرارت منافات نداره. طبیعت هوا میتونه لطافت رو و حرارت رو با هم اقتضا کنه، چون این اقتضای دو امر متنافی نیست، اقتضای دو امر سازگاره. اما اگر رطوبت به معنی تری باشه، این رطوبت به معنی تری مزاحم حرارته، منافی حرارته، حرارت هم منافی با اوست، از حرارت و رطوبت متنافیان می شوند. اون وقت طبیعت هوا میخواد هر دو رو اختزا کنه، چون قرار شد همونطور که بدنم میگیم هوا رطل هار باشه، یعنی هم رطوبت داشته باشه هم حرارت داشته باشه. اگر رطوبت به معنای تری باشه، این رطوبت مزاحم حرارته، اون وقت لازم میاد که هوایی که مقتضی حرارت، مقتضی رطوبت، دو چیز متنافی رو اختزا کرده باشه. یعنی طبیعت واحد که طبیعت هواست، دو متنافی رو اختزا کرده باشه و این باشه. پس رطوبت رو اگر به معنی تری بگیرید، این محضور جدید هم داره. بله اگر به معنی تری بگیرید، همونطور که گفتید مزاحم حرارت میشه و نمیذاره حرارت به درجه شدید برسه. اما محضور دیگه لازم نیست. محضور دیگه اینه که این رطوبت با حرارت ناسازگاره، وقت اگر طبیعت هوا بخواد این رطوبت رو با حرارت رو اختزا بکنه، اختزا کرده دو امر متنافی رو، اختزای دو امر متنافی باطله. پس نمیتونیم بگیم طبیعت هوا هم رطوبت به معنای تری دارد هم حرارت دارد، بلکه باید بگیم هم حرارت دارد هم رطوبت به معنای رطوبت دارد، که این دو امر متنافی امری نیست که با حرارت منافی باشه. روشن که چی هست کرده؟ ولأن رطوبه، این معنای دوم تصحیح میدیم بر معنی اول. در معنی اول من حرارت رطوبت رو طبیعت واحده گرفتم و گفتم این هم میخواد رطوبت رو ایجاد کنه، هم میخواد معنی کند حرارت رو از این که به شدت برسه. این درست نیست. اولا رطوبت رو ما طبیعت نمیگیریم، ثانیا رطوبت اگر بخواد تری رو اختزا کند و همچنین بخواهد جلوی کمال حرارت رو بگیرد، دو امر متنافی رو اختزا نشده، دو امر سازگار رو اختزا شده. چون رطوبت یعنی تری، من از شدت حرارتم با تری سازگاره، منافی نیست. پس من اول رو اصلا اراده نمی کنیم. اگر من گفتم برای این بود که بدانید من اول رو نباید اراده کنید، یعنی رطوبت رو طبیعت نگیرید و نگویید این رطوبت که طبیعت واحد است هم تری رو هم منع از شدت حرارت رو اختزا میکنه. اولا رطوب، این قولتون اگر اینطور بگید اولا باطل است به این بیان که رطوبت طبیعت نیست، ثانیا باطل است از این جهت که شما دارید ادعا میکنید چنین رطوبتی دو امر متنافی رو اختزا میکنه، در حالی که چنین رطوبتی دو امر متنافی رو اختزا نکرده. رطوبت با جلوگیری از شدت حرارت که متنافی نیستن، با هم سازگارن. پس معنای دوم حتما باید داده بشه، مراد از طبیعت واحده طبیعت هواست، که اگر طبیعت، اگر رطوبت به معنای تری باشد، با توجه به اینکه تری با حرارت منافات داره، لازم میاد که طبیعت هوا که اختزا میکند حرارت را و اختزا میکند رطوبت را، چنانچه بعداً بیان خواهیم کرد، لازم میاد که طبیعت واحده که این دو را اختزا میکند دو متنافی را اختزا کرده باشه، یعنی حرارت را و رطوبت ناسازگار با حرارت را، در حالی که طبیعت واحده دو امر متنافی را نمیتونه اختزا کنه. پس نمیتونه حرارت، پس طبیعت هوا نمیتونه حرارت و رطوبت به معنی تری رو اختزا کنه، بلکه حرارت و رطوبت به معنی رقت اختزا میکنه که با هم منافات ندارن. و لأن رطوبه اذا منعت عن کمال الحراره، یعنی اگر رطوبت به معنی تری باشه که بتواند منع کند از کمال حرارت، لازم میاد که طبیعت واحده که طبیعت هواست اختزا کند دو امر متنافی را، یعنی حرارت را و رطوبت ناسازگار را، که رطوبت ناسازگار با حرارت همون تریه. خب با این سه دلیل ما این اعتذار رو باطل کردیم. وقتی اعتذار باطل شد، قول لقائل ان یقول تمام شد و استدلال استدلو باطل شد. دفاعی که عبارت از این اعتذار بود تمام نشد. وقتی دفاع تمام نشد، قول لقائل ان یقول کامل شد، استدلو هم واضح شد، پس استدلال فایده نکرد. اذا عرفت هذا فنقول، خب اذا عرفت هذا یعنی حالا که فهمیدی فلک مقتضی حرارت نیست، مقتضی برودت هم نیست، پس باید بگویی که مقتضی لازم حرارت برودت هم نیست. لازم حرارت خفت سبکی، لازم برودت ثقل سنگینی، فلک همونطور که هار نیست سبک هم نیست، همونطور که بارد نیست سنگین هم نیست. خب ممکنه شما بگید نه سبک نه سنگین که نمیشه، این که رفع نقیزه اینه. جواب اینه که سبک و سنگین نقیزه هم نیستن، عدم و ملکه هم. شما هم عدم رو هم ملکه رو میتونید از یه جا نفیش کنید، از موضوعی که قابل نیست، مثلا از دیوار، هم بصر رو نفی کنید هم عمر رو نفی کنید، از فلک هم میتونید سنگین رو نفی کنید هم سبوش رو نفی کنید. چرا؟ چون این دو عمر عدم و ملکه هم. عدم و ملکه در موضوع قابل میتونن بیان، در موضوعی که غیر قابل است نه عدم میاد نه ملکه میاد، هر دو نفی میشن. فلک هم موضوعی است که نه قابل خفت نه قابل سنگینی، نه قابل سبکی نه قابل سنگینی، از هر جا موشه نفیش کرد. نفی سنگینی و سبکی نفی نقیزه نیست، نفی عدم و ملکه است از موضوع غیر قابل، و این شده نیست، اشکالی نداره. اذا عرفت هذا، وقتی شناختی که فلک اقتضای حرارت ندارد، اقتضای برودت هم ندارد، فنقول، چون حرارت و برودت از فلک منتفی شد، لازم این دوتا یعنی ثقل و خفت هم از فلک منتفی می شود. این ثقل و خفت لفظش با حرارت و برودت نامرتبه، یعنی ثقل که اول ذکر شده مال برودته که دوم ذکر شده بود، خفت که دوم ذکر شده مال حرارتی که اول ذکر شده بود، لفظش نامرتبه. چون حرارت و برودت از فلک منتفی شد، لازم این دوتا هم که ثقل و خفت است از فلک منتفی می شود، یعنی چون فلک حرارت و برودت نداره، ثقل و خفت هم نداره. عبارت رو توجه کنید، اذا عرفت هذا فنقول، اذا عرفت هذا یعنی وقتی شناختی که حرارت نفی شد برودت هم نفی شد. ما که الان نشناختیم حرارت نفشد برودت نفشد، اون دلیلی که میگفت حرارت نفشد برودت نفشد دلیل خراب شد، عضوی هم که میخواد از اون دلیل دفاع کنه نه تمام نبود، از چطوری حرارت نفشد چطوری برودت نفشد؟ به ظاهر افتازه ما که نشناختیم، ما که نفی حرارت برودت نشناختیم، استدلال شما تمام نبود. خود مرحوم علامه توجه کنید استدلال رد کرد، عذر کسانی هم که میخواستن از استدلال دفاع کنن نپذیرفت، پس استدلال باطله. اگه استدلال باطله، نفی حرارت و برودت در فلک ثابت نشد، ما نفی نشناختیم که بعد بگی چون شناختی که حرارت و برودت منفیست پس بفهم که ثقل و خفت منفیست. ما از کجا شناختیم که حرارت و برودت منفی؟ نداشتیم که اینجا. این عبارت نشون میده اون تحقیقی که پاورقی شما انجام داده، تحقیق درستی. در پاورقی شما نوشته که در بعض نسخ صحیحه این وصف تدلو وجود نداره تا آخر. چون ببینید عبارت مشکل داره، اگر وصف تدلو تا این آخر موجود باشه باید اذا عرفت هذا رو یه جور دیگه معنا کنیم، یعنی باقت نظر این استدلال. ما اول ادعا کردیم که فلک حرارت ندارد، برودت ندارد، این ادعا رو با این دلیل باطل اثبات کردیم. حالا به این دلیل توجه نمی کنیم، همون ادعامون رو دوباره تکرار میکنیم. وقتی دانستی که فلک حرارت و برودت ندارد، نه با این دلیلی که باطل کردیم، بلکه از راه دیگر، خواهی فهمید که فلک لازمه این حرارت و برودت مثل خودت نکنه. اگر این عبارت وجود داشته باشه، عبارت هزار رو باید به این صورت دوم که معنا کردن معنا کنیم، نه با صورت اول. قال شفافتون، این حکم سوم از احکامی است که برای اجسام فلکی ذکر میشه. حکم اول این بود که بل کلو بساعت، حکم دوم این بود که خالیتون من کیفیات فعلیه بل انفعالیه، حکم سوم اینه که شفافتون، همه ی اجسام فلکی شفاف هست. شفاف یعنی جسم بیرنگ، جسم بیرنگ نه جسم کمرنگ. جسم چه کمرنگ باشه چه پررنگ باشه شفاف نیست، بلکه ملونه. اما اگر رنگ نداشت، اصلا رنگ نداشت، نه کمش رو داشت نه پرش رو داشت، میشه شفاف. فلاسفه ادعا کردن که افلاک شفافن، دو دلیل هم بر این ادعاشون اقامه کردن. دلیل اول رو مرحوم علامه با بیان نقضی باطل میکنه، دلیل دوم رو میفرما زنیه، باطلش نمیکنه، میفرما زنیه. و در اینجور مسائل زن کافی نیست، یقین لازمه. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که اجرام فلکی بسیطند، خلقی درشون نیست، مرکب نیستن، چیزی توشون مخلوط باشه. وقتی چیزی درشون مخلوط نبود، خالص خالصن، خالص که شدن شفاف میشن. آب رو ملاحظه کنید، آب وقتی مخلوط داشته باشه رنگی به نظر میرسه، کاملا خالصش کنید، مخلوط ها رو ازش بگیرید، شفاف میشن. افلاک اجسام بسیطه هستن، یعنی خلطی توشون نیست، مخلوطی ندارن، بنابراین خالص هست، اگر خالص هست شفاف هست. مرحوم علامه این رو نقض میکنه، میگه قمر، خود کوکب قمر، نه فلک، چون فلک فعلا مورد بحث ماست، خود کوکب قمر بسیطه، شفاف هم نیست. ملاحظه میکنه نور پس میده، موجودی که شفاف باشه نور پس نمیده. شما چراغ رو روشن کنید به سمت هوا، این نور منعکس نمیشه، نور عبور میکنه از هوا، هوا شفافه، هوا شفافه، نور رو وقتی نفوذ میدیم تو هوا عبور میکنه، رد میشه. اما دیوار شفاف نیست، نور منعکس میکنه، رد نمیکنه، نور تو دیوار نفوذ نمی کنه، عبور نمی کنه، منعکس میشه. جسم ملون نور رو منعکس می کنه، جسم شفاف نور رو از خودش عبور میده. ما می بینیم قمر نور رو منعکس می کنه، نور خورشید می گیره منعکس می کنه به سمت زمین. این انعکاس نور نشون میده که قمر شفاف نیست، با اینکه بسیطه. شما گفتید افلاک بسیطن، پس باید شفاف باشن. ما میگیم قمر بسیطه و شفاف نیست، به دلیل اینکه نور رو پس میده، یعنی منعکس میکنه، و چیزی که شفافه نور رو منعکس نمیکنه، نور از خودش عبور میده. این قمر که داره نور رو منعکس میکنه معلومه شفاف نیست. حقول و استدل و علا شفافیت الافلاک به بچه این، یکی از دوت اینه که افلاک بساعت هست، پس باید شفاف باشن، به توضیح جرس کردم. من اون معلوم میفهمم تو با منکوز رو میخوندن. این دلیل اول به قمر نخص میشه که پس این تصویر شفاف نیست. پس اینطور نیست که بساطت مستلزم شفافیت باشه تا شما بگید فلک بسیطه پس شفافه. مثلا دلیل دوم توجه کنید، دلیل دوم اینه که جسم شفاف مانع ماورا نمیشه. مثلا شیشه شفافه، پشت شیشه ماورای شیشه شما میبینید، اما آینه شفاف نیست، پشت آینه نمیبینید. چوب شفاف نیست، پشت چوبو نمیبینید. پرده شفاف نیست، پشتش دیده نمیشه. موجودی که پشتش، جسمی که پشتش دیده شود شفافه. و افلاک ماورایشون دیده میشه. مثلا فرض کنید ستاره های ثابت در فلک هشتم هست، هفت تا فلک بین زمین و فلک هشتم فاصله است. اگر این افلاک مانع دید بودن، اون ستاره های ثابت نباید دیده میشدن، چون هفت تا پرده، هفت تا مانع وجود داره. در حالی که ما میبینیم ستاره ها رو میبینیم، اگه ستاره ها دیده میشود معلوم میشه این هفت تا فلکی که بین ما و ستاره ها فاصله اینا شفاف هست. اگر این افلاک شفاف هست، خب بقیه افلاک هم شفاف هست، چون فرقی بین افلاک نیست. پس چون این افلاک ماورای خودشون رو صرف نمی کنن، نمی پوشونن، بلکه اجازه میدن که ماورایشون دیده بشه، باید گفت که شفاف هست. چون چیزی که مانع ماورا نیست شفاف. مرحوم علام می فرماید این دقیق خطی نیست، چون دو چیز مانع ماورا نیست، یکی جسم شفاف، یکی جسم ملونی که رنگش بسیار بسیار کم باشه. ملونه ولی اینقدر رنگش رقیقه که به منزل شفاف به حساب نه، ما برایشو من نمی کنه. شما اجسامی رو ملاحظه کنید که ملون نباشن، که همین شیشه شفاف کامل نیست، حتما رنگ داره، مثلا رنگ کم نظامانه نمی شد دید. از دید ما برایش مانه نمی شد. پس دو چیز مانعه دید ما براش نمی شود، یکی جسم شفاف، یکی جسم کمرنگ. کمرنگی که خیلی کمرنگ باشه، شاید افلاک شفاف نباشن، جسم کمرنگ باشن که اجازه میدن ما برایشون دیده بشه. پس به چه دلیل شفافیتون ثابت میکنید؟ بگید ملونن منطقه لون میشوشن. نمیتونید ثابت کنید که شفاف هست، همونطور که نمیتونید ثابت کنید ملونن به نوری کم. مردد این قضیه، وقتی مردده ما یقین به یکی از دو طرف پیدا نمی کنیم، بله گمان به یکی از دو طرف پیدا می کنیم. دلیل شما میشه گمانی، ظنی، و ظنی در اینجا کارایی نداره، دلیل قطعی لازمه. و ثانی دلیل دوم این است که انها یعنی افلاک لا تحجب و ماوراءها عن الابصار، ماوراءشون رو از دید حاجب نمیشن، مانع نمیشن، حاجب مانع، مانع دید ماورا نمیشه. زیرا که فعنا نبصر و ثوابت، ما ستاره های ثابت رو میبینیم در حالی که ستاره های ثابت در فلک هشتم هست و بین ما و فلک هشتم هفت تا فلک فاصله هست. اگر این افلاک شفاف نباشن، یکیشون کافیست که نداره ما ستاره های ثابت رو ببینیم تا چه بسه هفتشون، ولی ما میبینیم ستاره ها رو، پس معلوم میشه اینه شون که مانه نیستن. اگر مانه نیستن پس شفاف هست. مرحوم علامه میفرماید هازا ایزن زنیه، این دلیل نیز زنیه، یعنی همونطور که دلیل اول منقوضه، این دلیل دوم زنیه. همونطور که دلیل اول خدشه دارد چون نقض دارد، دلیل دوم خدشه دارد چون یقین توش نیست، مفید یقین نیست. هازا زنیه لا یفید یقین. چرا زنیه؟ چرا مفید یقین نیست؟ لجواز ان یکون لها یعنی للافلاک لون ضعیفی که غیرهاتی باشد، ممکنه لون ضعیف براشون باشه، شفاف نباشه، ولی در این حال این لون به خاطر ضعفش حاجب نباشه. کما فی البلور، بلور یعنی در پاسه میگیم بلور، بلور یعنی شیشه، همیشه عرض کرده شیشه بیرنگ بیرنگ نیست، یعنی شفاف کامل نیست، بلکه رنگ ضعیفی داره، ولی در این حال اجازه میده ماورایش دیده بشه. شاید افلاک مثل شیشه باشن، شفاف نباشن، ملون باشن، ولی لون ضعیفشون باعث بشه اونها مانع از دید ماورایشون نشه. پس برای شفاف بودن افلاک دو دلیل ذکر شده که ما هر دلیل رو خدشه کردیم. پس می توانیم بگوییم برای شفاف بودن افلاک دلیل یقینی نداریم، لذا به این حکم سوم جزم پیدا نمی کنیم. بله به عنوان یک حکم مضمون اشکالی نداره طرحش کنیم، ولی به عنوان یک حکم قطعی جایز نیست طرحش کنیم. بحث ما در افلاک تمام شد. در اجسام فلکی بحث کردیم و سه تا حکم براشون ذکر کردیم. از مسئله بعدی به اجسام عنصریه میپردازیم، ابتدا اجسام عنصریه بسیط و بعد هم اجسام عنصریه مرکب. شما میپرسید دلیل بر بسیط بودن قمر چیه؟ ما در جلسه گذشته خونیم ول کل بسائط، یعنی کل افلاک بسیط هست و کواکب رو هم بسیط میدونیم مثل افلاک. دلیلش هم خوندیم، دلیل اینه که انحلال پیدا نمی کنه. این دلیل هم در کواکب جاریست هم در افلاک جاریست. قمر هم یکی از کواکب، پس دلیل در قمر هم جاریست. دلیل هم منحل نمیشه، چون منحل نمیشه معلوم شه مرکب نیست بلکه بسیطه. افلاک منحل نمیشن بسیطن، کواکب از جمله قمر منحل نمیشن بسیطن، پس قمر بسیطه. این دلیل شما جلسه قبل خوندید. منطقه دلیل رو مربوط کردیم به افلاک، ولی توجه داریم که این دلیل در کواکب هم اجرا میشه. بله زمین جز کواکب میشه، زمین کرات عنصریه، زمین عنصره. ما بحثمون در افلاک و کواکبه. افلاک کواکب رو میگیم بسیطه، زمین رو میگیم بسیطه. زمین اگر بسیطه به دلیل دیگه بسیطه. ما زمین رو بسیط میدونیم، این خاک رو بسیط میدونیم، نه زمین رو. زمین مخلوط داره، خاک رو بسیط میدونیم، ولی اگه دلیل بخوام بیاریم دلیل دیگه است. دلیلی که ما در جلسه گذشته گفتیم مربوط به افلاک بود، اون دلیل برای کواکب هم جاری میشه. نتیجه میده افلاک و کواکب بسیطه، به زمین کار نداریم، زمین هم جزء بسایطه، اون بحث دیگری داره. انشاءالله برای جلسه آینده.